همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب، سلام. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر رو هم در کنار شما عزیزان هستم. اگر خاطرتون باشه توی قسمت قبلی هارون و رشید از دختران خواست که داستانشون رو برای اون بازگو کنن و رازشون رو براش فاش کنن و اما توی این قسمت قراره که ما متوجه حکایت سه دختر بشیم. چون شب 16 برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، بزرگترین دختران پیش آمده زمین ببوسید و گفت: من طرفه حکایتی دارم و آن این است که این دو سگ خواهران پدری منند و من مهتر خواهرانم. میگه که این دو تا سگی که میخواین بدونین داستانشون چیه، خواهران من هستن و من خواهر بزرگترشونم. خب ما تا الان فکر میکردیم که اون دو تا خانوم خواهراشن، الان متوجه شدیم که این دو سگ خواهران صاحب خانه هستن. حالا ببینیم حکایتشون چیه. چون پدر ما بمرد، 5000 دینار زر به میراث گذاشت. خواهران من جهیز گرفته، هر کدام به شوهری رفتند. یعنی من جهیزیه دادم بهشون و رفتن ازدواج کردن. پس از چندی شوهران نقدینه ایشان گرفتند و کالا خریده با زنان به بازرگانی برفتند. 4 سال به غربت اندر به سر بردند و سرمایه تلف کردند. شوهران از ایشان دست برداشته برفتند و ایشان به صورت دریوزگان پیش من آمدند. از بس که بی سامان بودند، من به زحمت ایشان را بشناختم و از حالت ایشان باز پرسیدم. میگه شوهراشون اومدن، هرچی من بهشون مال و منال داده بودم ازشون گرفتن، رفتن کار بازرگانی بکنن، پولشون رو از دست دادن. وقتی پول این دو دختر تموم شد، یعنی پول خواهرای من، هر دوتا شوهر این خانوم ها رو رها کردند، به عبارتی طلاق دادن و رفتن دنبال زندگیشون. این دوتا انقدر در وضعیت آشفتهی بودن که وقتی برگشتن پیش من نمیتونستم بشناسمشون. از حالشون پرسیدم، گفتن که قصه باز گفتن سودی ندارد، سرنوشت این بوده است. من ایشان را به گرما به فرستاده جامه بپوشاندم و ایشان را به بزرگی برگزیدم. دوباره گفته باشه بیاین پیش من زندگی کنین. اونا گفتن دیگه حالا ما چی برات تعریف کنیم دیگه، حالا روزمونو میبینی، شوهرامون رفتن، الانم که بدبخت شدیم برگشتن پیش خواهر خواهرم. گفته باشه باز پیش من زندگی کنین. گفتم من خواسته بیشمار دارم، همه مال از آن من و شماست. میگه باشه، مال و منال من مال هممون. پس همه روزه در نیکی احسان به ایشان میافزودم تا سالی بر این بگذشت. 1 سال به نیکی باشون رفتار کرده. ایشان از مال من مالی اندوخته گفتند که ما را شوی باید. گفتن ما باز شوهر میخواییم. گفتم مرد خوب به جهان اندر نایاب است. شما شوهر گرفتید و آزمودید، دیگر بار شوی کردن سودی ندارد. بابا یه بار شوهر کردید، دیدی شوهر چیه، چه گلی به سرت زد، ولت کرد رفت، دیگه شوهر میخوای چیکار؟ گفتن نه، ما میخواییم شوهر کنیم. ایشان سخن نپذیرفتند. من از مال خیش جهیز گرفته به ایشان دادم. باز جهیزیه براشون میگیره میده به دخترها. میگه دخترها رفتن دوباره به سفر، بازم شوهراشون ولشون کرد و پولشونو خورد و دست از پا درازتر برگشتن. ایشان به رهن بازگشته پیش من آمدند و عذر خواست پیمان بستند که دیگر نام شوهر به زبان نیاورند. گفتن آقا ما دیگه شوهر نمیخوایم، دو بار شوهر کردیم، دیدیم این شوهر چیه، دیگه نمیخوایم خواهر. من عذر پذیرفته پیش از پیش به ایشان احسان می کردم تا اینکه سالی بر این بگذشت و من کالای فزون خریده به قصد بصره به کشتی نشستم و خانه به ایشان سپردم. ایشان گفتند ما طاقت جدایی تو نداریم. من ایشان را نیز با خود به کشتی نشانده شبانه روز همی رفتیم تا اینکه ناخدا غفلت کرد و کشتی از راه بدر شد. میگه میخواستم برم بصره برای تجارت. خواهرها گفتن ما تنها توی خونه نمیمونیم، نمیتونیم دوری تو تحمل کنیم. اونا با ما اومدن. توی مسیر بودیم که به خاطر غفلت ناخدا کشتی از راه بدر شد. پس از چند روز شهری پدید گشت. از ناخدا پرسیدیم که این کدام شهر است؟ گفت نمی شناسم و تمامی عمر در دریا و کشتی راندم و هرگز این شهر را ندیده بودم. اکنون که به دینجا آمده ایم، شما کالای خیش به شهر برده بفروشید. اگر خریدار نباشد، دو روز براسوده توشه بگیرید، پس از آن کشتی به سوی مقصد برانیم. میگه منم نمیدونم اینجا چه شهری، حالا بریم اگه تونستین داد و ستت کنین، اگه نه برمیگردیم. پس ناخدا برخواسته به شهر رفت. در حال بازگردیده گفت برخیزید و به شهر رایید و قدرت خدای تعالی را ببینید. آنگاه ما به شهر رفته دیدیم که مردم شهر همگی سنگ سیاه شده، زر و سیم و دیگر کالای مردم جا به جا مانده است. میگه ناخدای میره برمیگرد میگه بیاین ببینین که چه خبرتون شهر. وقتی میرن توی شهر میبینن تمام مردم اون شهری که با کشتی بهش رسیدن به صورت سنگ در اومدن و خب هرچی هم که اموال داشتن، زر و هر چی که ازشون بوده به جا مونده دیگه، میتونن الان اونا رو بردارن. ما را عجب آمد، همه از یکدیگر جدا گشته از بحر تفرج شهر به هر کوی و برزن برفتیم و من به سوی قصر ملک بشتافتم. هر شهری یک قصری هم داره دیگه، میگه من رفتم سمت قصر. در آنجا دیدم که همه ظروف از زر و سیم است و ملک را بر فراز تخت دیدم که وزرا و خادمان و سپاهیان به پیش او ایستاده همگی سنگ بودند و گوهرهای درخشنده بر آن تخت بود که چون ستارگان پرتو همی دادند. پس به حرمسرای رفته ملکه را دیدم که تاج مکلل و عقد مرصع و قلاده گوهرنشان و جامه های زرین او به حال خود بودند، ولی ملکه سنگی سیاه شده بود. در آنجا دری یافتم، از در به درون شدم و از نردبانی که در آنجا بود فراز رفته ایوانی دیدم که فرش‌های حریر به آنجا گسترده بودند و تختی مرصع با در و گوهر در صدر ایوان دیدم که گوهرهای درخشنده تر از ماه تابان بر آن تخت بود. پس از آن به جای دیگر رفته عجایب بسیار دیدم که از دیدن آنها به دهشت اندر شدم و حیران همی گشتم تا شب در آمد. خواستم از قصر به در آیم، راه نشناختم. در مکانی که تخت بر آن بود بخفتم. میره توی قصر و چیزای عجیب غریب ببینه. ملکه و پادشاه و همه درباریان سنگ شدن و هرچی طلا و جواهر داشتن به جا مونده بوده. میخواد برگرده که راهشو پیدا نمیکنه، همونجا میخوابه. چون نیمی از شب برفت آواز تلاوت قرآن شنیدم. در حال برخواسته بدان سو رفتم. عبادتگاهی یافتم که قندیل آویخته و شمع‌ها سوخته و سجاده گستردند و جوانی نیکو شمایل در آنجا به تلاوت مشغول است. مرا از آن جوان عجب آمد که چگونه مردم شهر بجز این جوان همگی سنگ سیاهند. پس نزدیک آن جوان رفته سلامش دادم، رد سلام کرد. گفتم پرسشی از تو خواهم کرد و بدین قرآن که همی خواهی سوگندت می دهم که به راستی پاسخته. آن جوان تبسمی کرده گفت نخست تو بازگو که بدین مقام چگونه آمدی؟ من ماجرای خیش بیان کردم و از احوال مردم شهر پرسیدم. میگه دیدم یه جوونی اونجاست، یعنی یه صدای قرائت قرآن میشنوه، میره سمت صدا، میبینه یه جوون اونجاست، تعجب میکنه چطور همه سنگ شدن این جوون سنگ نشده. ازش میپرسه به من بگو حکایت مردم این شهر چیه و چرا همه به جز تو سنگ شدن. جوون میگه اول تو بگو که چجوری اومدی اینجا و داستانت چیه تا منم داستان خودم رو بگم. دیدم که آن پسر در نکویی چنان است که شاعر گفته پری چهره بتی عیار و دلبر، نگار سرو قد ماه منظر، اگر آذر چو تو دانست کردن، درود از جان من بر جان آذر، اگر بتگر چو تو بت برنگارد، مریزادان خجسته دست بتگر. میگه انقدر، یعنی این جوونی که میخواست داستان منو بشنوه زیبا بود، مثل ماه بود. من تیر محبت او خورده دل به مهرش سپردم و از حکایت مردم شهر باز پرسیدم. همونجا عاشق این پسر میشه، داستان خودشو براش تعریف میکنه و میگه حالا تو حکایتتو بگو. پسر میگه پدر من ملک شهر بود و او همان است که به فراز تخت سنگ شده و مادرم همان بود که به حرم سرای اندر بدیدی. پدر و مادرم و مردم شهر ستایش پروردگار نکردند و آتش همی پرستیدند و به ماه و هور سوگند یاد می کردند. ولیکن در خانه ما پیرزنی بود خدا پرست که دین خود آشکار نمی کرد و پدرم به امانت و پاک دامنی او اعتماد تمام داشت و مرا به دو سپرد که تربیت داده احکام دین بیاموزد. او احکام دین اسلام و تلاوت قرآن به من بیاموخت. من نیز دین خود پوشیده می داشتم تا اینکه مردم در کفر طغیان کردند. میگه که مردم این شهر به عبارتی زرتشتی بودند، چون داره میگه آتش می پرستیدند و توی قصر ما یه پیرزنی بود که اون مسلمون بود. پدرم منو میفرسته پیش این پیرزن که منو تربیت کنه، یعنی دایه من میشه. پیرزنه نشون نمیداده که مسلمونه، اما به من دین زرتشت رو یاد نمیده، دین اسلام رو یاد میده و قرآن خوندن رو. حالا چی میشه ادامش؟ روزی از هاتفی شنیدم که گفت ای مردمان این شهر، از پرستش آتش بازگردید و خدا را پرستید. مردم ترسیدند و به پیش ملک آمدند. پدرم گفت از آواز هاتف نترسید و از دین پدران بر نگردید. مردمان به سخن ملک اعتماد کردند. سالی به همین منوال آتش پرستیدند. چون سال دوم برآمد، همان آواز بشنیدند، از کفر باز نگشتند. خشم خدای تعالی ایشان را فرو گرفت. همه سنگ سیاه شدند و از آن روزی که این حادثه روی داده، من به نماز و روزه و تلاوت عمر می‌گذارم و از تنهایی بس ملولم. اگر دقت کنین اینجا داره میگه که یک نفر اومد وعده دین اسلام رو داد، به مردم گفت بیاین مسلمون بشین. مردم رفتن پیش پادشاه، پادشاه گفت نه، به دین خودتون بمونین و عذاب الهی اومد و همه مردم سنگ شدن چون مسلمون نشدن و زرتشتی موندن. حالا خارج از قصه من میخوام یک نکته رو براتون بگم اینجا. همونطور که گفتیم قصه های 1001 شب رو ما از زبان مردم کشورهای مختلف میشنویم. بخشی از اون رو اعراب، بخشی رو ایرانیان، بخشی ترک ها و غیره نوشتن. یعنی از یک شخص خاص، از یک راوی یا یک نویسنده خاص نیست. یه نکته رو من باید براتون بگم. داستان ها و قصه ها خیلی وقت ها در اختیار سیاست و فرهنگ و پول و داستان های مختلفی هستند. چرا؟ چون ما به وسیله قصه میتونیم به مردم بگیم که به چه چیز توجه بکنن، چه چیز خوب هست و چه چیز بد هست. قصه ای که توی این قسمت از شهرزاد میشنویم، با توجه به اینکه حاکمش هارون الرشیده، مشخصه که یک فرد عرب راویش بوده و خب این شهری هم که واردش میشن با توجه به اینکه آتش میپرستیدن احتمالاً ایرانیان بودن. نکته ای که قابل توجه هست، فارق از دینها، فارق از مسائل مذهبی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم، معمولاً اعراب برای توجیه تجاوزهایی که به ایران کردن قصه و حکایتهایی خوب می ساختن که در اختیار سیاستشون باشه و این داستان هم گفتم احتمالاً در زمان هارون و اعراب ساخته شده و اونها می خواستن قتل عامها، جنایتها و دزدیهای خودشون رو بپوشونن. این که میگه مردم چون ایمان نیاوردن تبدیل به سنگ شدن، دقیقاً مصداق همینه که میخواستن تمام کارهایی که در گذشته انجام دادن بپوشونن و بگن که ما خوبیم بقیه بدن، خلاصش و خودمونیش. اینجا لازمه من یک حکایتی بگم از سعید ابن عاص که در زمان خلافت عثمان بوده، که وقتی به طبرستان حمله میکنه به مردم پیشنهاد صلح میده. مردم میگن که خب ما نمیخوایم باهات صلح بکنیم، چون وقتی حمله میکنه مردم جلوش میایستن، ایرانی بودن مردم، میگن که ما نمیخوایم باهات صلح کنیم. اون میگه من قول میدم اگر وارد شهر بشم یک نفر رو نکشم. وقتی وارد شهر میشه و مردم باهاش صلح میکنن، همه رو میکشه و میگه که من نگفتم یک نفر رو هم نکشم، من گفتم قول دادم یک نفر رو نکشم، همه رو میکشم. میبینین استدلالش رو؟ یا یه حکایتی هست در مورد سپهسالار خورشید. من فکر میکنم این فایل یکم طولانی میشه، ولی بد نیست این اطلاعات رو هم داشته باشیم. من اینم براتون میگم که توی زمان سپهسالار خورشید مردم از حکومتش ناراضی بودن، میگفتن که چرا دوتا قصر داره یا چند تا خونه داره یا انقدر تجملات رو بهش اهمیت میده. عربا میان حکومت رو ازش میگیرن به وسیله همین نارضایتی مردم. بعدها مادران قصه زمان سپهسالار و رفاه و آزادی که اون موقع داشتن رو با حسرت برای بقیه تعریف میکنن. ببینین در زمان منصور خلیفه عباسی اون کاری میکنه که سپهسالار شکست میخوره. چجوری؟ حکایتش رو براتون تعریف میکنم چون جالبه. خلیفه منصور پسرش حاکم ری بوده، میاد یه تاج برای سپهسالار میفرسته، چون اون زمان مردم توی خراسان علیه حکومت منصور شورش کرده بودن، به سپهسالار پیام میده، میگه ما میخوایم ارتشمون از اینجا بفرستیم اما علوفمون کمه، اگه اجازه بدین ارتش ما عبور کنه از اینجا که خب هم سرسبزه هم علوفه هست. سپهسالارم که از طرفشون یه تاجی دریافت کرده بوده به نشانی دوستی و صلح، فکر میکنه که رابطهشون دوستانه است، قبول میکنه. حالا اینم در نظر بگیرین، یه شخصی به اسم ابن محلب که قبلا با سپهسالار جنگیده بوده و کینه اونو داشته و قسم خورده بوده که با خون اونا آسیاب به راه بندازه، فرمانده همون سپاهی بوده که قرار بوده رد بشه. خلاصه به این روش کلک میزنن به سپهسالار خورشید، باهاش میجنگن و اونو شکست میدن. اونم همسرش و فرزندانش رو و عده از سپاهیان رو توی یک قلعه جا میده. عرب ها وقتی که میخوان اون رو شکست بدن، یه روایتی هست که میگن از این روش استفاده میکنن که میان توی آبی که به اون دژ میرفته سم میریزن و اکثر مردم به این صورت میمیرن. ابن محلبم میگه که خب من گفته بودم که وقتی اینا رو بکشم باید از خونشون آسیاب رو به گردش بندازم، پس چندین هزار از مردم مازندران رو میکشه تا خون اونها جاری بشه. اما خب خون که خون انسانه، بسته میشه دیگه، جاری که نمیشه. بهش میگن پسر من، عزیز من، جاری نمیشه این خون. میگه اشکال نداره، مردم رو بکشین، قاطی خونشون آب بریزین تا جاری بشه. پس آب قاطی خون مردم میکنن، آسیاب شروع میکنه به چرخیدن و به وسیله اون آسیاب گندم آرد میشه، ازش نون درست میکنن، میبرن میدن، اون نونو میخوره، میگه خیلی خوب باشه، الان راضی شدم. یعنی این همه آدم کشی میکنه. قلعه ای به اسم سپهبد خورشید هست که شما میتونین برین ببینین، یکی از جاهای دیردنیه و مردم هم اعتقاد دارن که توی 14 هر ماه زن سپهسالار صداش میپیچه اونجا که همسرش رو صدا میزنه به نشانه همون روزی که همسرش فوت میکنه و میگه خورشید خورشید خورشید. خلاصه که داستان تاریخ اینه. وظیفه خودم دونستم که بخشی از تاریخ رو هم براتون تعریف کنم که وقتی داریم قصه ها رو میشنویم باید بشنویم، فقط اطلاعات جمع کنیم اما از طرفی هم تاریخ رو بخونیم و همین داستان تاریخ اینه. اما توی 1001 شب عرب دوست داشتن که این بخش از قصه رو به این شکل بنویسن. و اما ادامه قصه. پس توی قصه داره میگه مردم شهر چون که ندای اون شخص رو نشنیدن و ایمان نیاوردن همه سنگ شدن، جنگی در کار نیست. خلاصه میگه که از اون روزی که این حادثه روی داده من به نماز و روزه و تلاوت عمر میگذارم و از تنهایی بس ملولم. من گفتم در بغداد حکیمان و دانشمندان هستن، اگر تو به دانجا روی علم بیاندوزی و حکمت بیاموزی میتونی زندگی خودت رو بگذرونی، دیگه تنها نیستی. بهش پیشنهاد میده میگه بیا با هم بریم، منم آدم کوچیکی نیستم، به هر حال میتونم غلام و کنیز داشته باشم، یه کشتی دارم توش پر از کالاهای قیمتیه و میتونیم با هم دیگه باشیم. خب ازش هم خوشش اومده. پسرم قبول میکنه، میگه پس من اونو به بغداد ترغیب کردم، او خواهش من بپذیرفت. حالا آقا پسر رو برداشته، میخوان با هم برگردن به بغداد. چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. اگر میخوان بدونین که داستانشون چی میشه، چرا اون دوتا خواهر سگ میشن که احتمالا شاید حدس زده باشین تا اینجا، و داستان بقیه چی هست، توی قسمت‌های بعدی باید با ما همراه باشین. تا درودی دیگر، بدرود. داستانی که شنیدین قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی میکنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا ترهی، گوینده ریحانه زارعی، و با تشکر از استودیو نوت به نوت.